كان عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خدای الرحمن در آیه شریفه 19 از سوره مبارکه حشر فرمودند: همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند، پس خدا نیز آنان را به خود فراموشی گرفتار کرد. آنان همان بدکارانند.
یا علی و یا عظیم، یا غفور، یا رحیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور، أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين.
ونعوذ بك أن نمتوي على غش أحد. وای وای چی کار کنیم اینجا؟ بلندشیم بریم تو این بازارا، خیابونا، پاساجا. من که اهل خبره نیستم، شما با هم بیاید، با هم بریم ببینیم مارکا درسته. آقا مارک سفارش میدن چاپ میشه، میگه ببین چی برات بزنم، چند تا ژاپن میخوای، چند تا کره میخوای، چند تا آلمانی میخوای. قشنگ رسما مارک سفارش میشه، چاپ میشه، میدن روی جنس. و نعوذ بک ان نمطوی علی غش احد. اولا چه ببینم طبیعه مش بدید، چون بعضی چیزا ظاهره، بعضی چیزا ظاهر نیست. شما یه وقتی آب میخورین خیلی ظاهره، اما یه وقت یه نیت بدی نسبت به برادر دینیت داری، این دیگه ظاهر نیست. این توا علی الشی ستره فی باطنه. میگه خدایا پناه بریم به تو از این که بر تقلب زدن بر غش کسی در باطن غش کسی رو نیت بکنیم. آقا غشه، ببینید این مال اون نیست که ایشون میخواد، ما روش مارک میزنیم یا دروغ میگیم، اصلا خلاصه دیگه. حالا خیلیه در مورد غش احادیث زیاد داریم، یکیشه بگم براتون. از رسول اکرم علیه و علیه علیه السلام میفرماید که من غش اخاه المسلم، آقایون خواهره خوب گوش بدید این را، من غش اخاه المسلم نزع الله منه برکت رزقه و افسد علیه معیشته و وکله الى نفسه. آخه ببینید برکت ما به این میگیم که مثلا یه تومن میشه دو تومن، هزار تومن میشه دو هزار تومن. نه این نیست عزیز من، برکت اینه که این زندگیت با دلخوشی باشه، پول آوردی ریختی رو هم دیگه، خدای نکرده سر یه مسئله جزئی چیزی پیش اومد که خانواده متزلزل شد، به جورایی شد. خلاصه توجه داشته باشید، این پیغمبر اکرم از طبیب نفوس میفرماد هر کس غش کند به برادر دینیش، خدا برکت رزقش رو سلب میکنه و معیشتش رو فاسد میکنه و او را به خود وا میگذارد. الله اکبر، مددش رو از او قطع میکنه. تمام غش غش نکنه آجا. الله اکبر، میگه این جنس رسیده، اینا دیگه اصل اصل آلمانه، مثلا این اصل ژاپونه، نمیدونم بازار مشترک نیست، اینا سابق داریم، این چون تو رو دوست دارم میخوام بدم به تو. مثلا این ماشین میری خیلی عالیه، علی خانم دکتری بوده، قی وقتا نصف شب یه دوتا بیمارستان باید باشه رفته، یه چش نیست. بزرگواری رو من میشناختم که خدا رحمتش کنه، یه کسی میگفتش که آقا ایشون یه خونه خیلی خوبی داشت از قدیم، اش میفروخت، پیر شده بود دیگه میفروخت و بچه‌هاش هم دیگه بزرگ شده بودن، صاحبخونه بودن. میگفت وقتی که اومده بود پسرش به مشتری میگفتش که این کابینت ها ما گذاشتیم و بالاخره اینم خوبه، میگفت که البته به مشتری میگفت پسرم راست میگه ولی اینا رو ما خیلی وقت پیش گذاشتیم، اینا تازه نیست. تا پسر میخواست یه مدحی بکنه زود جلوشه میگرفت. مثلا اینجا ما سنگ کردیم، میگه البته سنگاش درست نصب نشده ها، آبم زیرش میره، خودتون درست کن. یک کاری کرد، الله اکبر. میگه یه سرایدار داشت، خونه خیلی بزرگ بود، 4-5 مرتبه رفت پیش اون سرایدار، زن داشت بچه داشت، گفت فکر نکن که ما داریم اینجا رو میفروشیم شماها در به در میشین، برات میخوام خونه بخرم. میرفت با مشتری حرف میزد، دلش طاقت نمیارد، وسط حرف باز اونجا پیش سرایدار میگفت ببین ناراحت نشی، یا تو در به در نمیشه، تو آلاخون بالاخون نمیشی، میخوام برات خونه بخرم. این خروجی مکتب امیرالمومنینه، خروجی مکتب آقای قاضیه، خروجی مکتب طباطبایی. ببین این لطافت، این لطافت، کسی لطافت نداشته باشه یک عباسی نمیارزه. دین ما سرتاسر لطافت. حالا بیاد هی تعریف کن اینجوری اینجوری کردیم، پسرش میگه هر چه میگفت زود میگفت البته ایشون راست میگه ولی این کار ما خیلی وقت پیشه ها، الان امکان داره اینا خراب شده باشه، شما تجدید نظر بکنید که مبادا غشی بشه. وقت چطور نشسته تو مغازه صبح تا شب غش، این مال آلمانه، این مال فلانه، این خلبان آورده، این مسافر آورده، بابا بس کنید دیگه، یه خود هم فکر آخرت باشیم.
قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما، من و همکارانم رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو اقتصاد و ما با ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان در کنار شما هستیم و بخش دوم گفتگوی من و حاج آقای سعیدیان در سحرگاه چهارمین بامداد ماه مبارک رمضان که درباره کسب روزی حلال بود. بشنویم از شما بیشتر که روزی حلال چگونه زندگی انسان رو متحول میکنه، حال آدم رو بهتر میکنه.
بله، عرضم به حضورتون که چند تا من عامل رو به عنوان انگیزه کسب حلال خدمت مردمون عرض بکنم، چون این ببین مقابله با اون تلذذ کسب حرام انگیزه میخواد. بدون انگیزه نمیشود مقابل اون عددهایی که گاهی خب میلیونی و میلیاردی هم هستش ایستاد.
نه، همش برای دنیاست.
آره دیگه، انگیزه اول ما این هست. آره، یه تعبیری میدیدم مرحوم شیخ هور عاملی در کلیات احادیث قدسی میگه، میگه گاهی خدا رو میکنه به بنده هاش، میگه در تمام کتب آسمانیم یه تعبیری رو تکرار کردم و هو علی کل شیء قدیر. این در صحف هست، در تورات هست، در انجیل هست، در قرآن هم هست، در زبور هم هست. اینو نگفتم که خودم تعریف کنم، گفتم که بیاید با من ببندید کارو، من اگر بنا باشه به شما عنایت بکنم بهتون عنایت میکنم. و واقعا اگر خدا بخواد، خدا میتواند این لطف رو داشته باشه.
اما صدا کردن ما هم بسیار مؤثر خواهد بود دیگه.
بله،
یعنی این مدد رو از خداوند بخواهیم.
بله این خیلی اهمیت داره. خدا رحمت کن مرحوم سید شفتی رحمت الله علیه،
روشون شد
مسجد سید اصفهان، ایشون مقبرش اونجا هستش. اگر کسی اصفهان رفت در ایام نوروز،
مسجد سید بهش میگن،
حتما رفته در ایام بعد، اگر رفت حتما بره مسجد سید یه فاتحه‌ای بخونه، برکاتی داره. به هر حال سر قبور بزرگان رفتن برکات داره. ایشون یکی از فقرای زمان خودش بودش، گرسنه ندار به قول امروزی ها. یه روزی که بازاری
از دنیایی به واقعی،
بله، یه روزی که از بازاریای قربونی میکنه و میگه که خب حالا یه مقداری از این قربونی رو بدیم به سید، طلب است و به عنوان حالا هدیه بدیم بهشون. سید این رو میگیره، خیلی خوشحال که ما بعد از مدت ها گرسنگی و گوشت نخوردن و بالاخره الان به یه نون و نوایی میرسیم. میرفته سمت منزل، میبینه یه سگی کنار گذر، این بچه‌هاش هم تازه به دنیا اومدن،
الهیش
آره گرسنه است، معلوم ضعف داره. یه نگاه به اون حیوان میکنه، یه نگاه به خودش، میگه سید تا الان این همه مدت گرسنه بودی، این هم روش، حالا تعبیر گنگ مشتی هم به شکم خودش میزنه، یه مقابل این وایس، این حیوان گناه داره. خودش میگه وقتی انداختم گوشت رو جلوی اون سگ، چون سگ میفهمه، این رو بدونیم حالا طبق تعریف امروز به اندازه یه بچه 5 ساله حدودا ممکنه درک و فهم داشته باشه، میگه اشک شوق رو شاید این گوشه چشمان این حیوان من دیدم که خوشحال شد که من حالا شیر به بچه هام میدم، حتما دیگه همین طور بود، مادر دیگه فرقه.
بله.
او میره و یه مدتی نمیگذره پیش خبر میدن که آقا سید کجای دنبالت میگردن، از عمال حکومت پیداش میکنن. میگه چه خبر شده؟ میگن که واقعیتش یه فامیل دوری داشتی، این از دنیا رفته و ورثه نداره. یه ثروتی خب به او میرسه که یک روز در هفته رو گذاشته بوده، حالا اسم روز فقرا بهش میگفتن، مردم میگفتن، خودش هم نه، میومدن در خونش مشت مشت، نه دونه دونه، مشت مشت طلا و نقره میداده و اصلا ثروت خیلی کم نمی شده. حکومت اون زمان وقتی تو مسائل مالی کم می آورد در خونه سید، این باور بکنیم که خداوند متعال یه موقعی من هست لا یحتسب، از اونجایی که ما فکر نمی کنیم اینی که فرمایش خودش می رسونه به ما، این لطف شامل حال زندگی ما خواهد شد. نکته بگم، معذرت می خواهم اینطوری که یه موقعی خدا رو هم امتحان کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری منبر میرفت و آی مردم همه میگن موحد باشید، من میگم مشرک باشید، یه جایی خدا رو هم تو زندگیتون شریک بکنید.
الله اکبر.
من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یعنی اومدم مثلا یه جای دست یه کسی رو بگیرم ببینم خدای 10 برابر برمی، حالا تو حداقلش امتحان کن،
برای خدا کار کنیم به باقی.
بله، وقتی شما ببینید انشاءالله خداوند متعال هم برکاتش رو شامل حالتون خواهد کرد
انشاءالله. این سحرهای ماه مبارک رمضان، روزها و شبهای ماه مبارک رمضان مجالی است برای بندگی کردن و با خدا معامله کردن. اینجا رادیو اقتصاد و شما خداحافظی میکنم آقا، و انشاءالله
خواهش میکنم
سحرگاهان پنجمین روز ماه مبارک رمضان در کنار شما خواهیم
بود.
همراه ما باشید. با داشتن دفترچه راهنما کمتر ممکنه به اشتباه بیافتیم. برای هر چیزی قاعده‌ای تعریف شده و متخصصان امر به این قواعد آشنا هستند. در بهار قرآن هستیم و قصد داریم شما رو دعوت کنیم به شنیدن صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محسن قنبریان در بخش یک جرعه نور. همراه ایشون باشید و بشنوید از اشاراتی از آیات قرآن کریم با مضامین اقتصادی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم هم از مال ممدود و گسترده حرف زده و هم از امدادگری مال برای انسان سخن گفته. در لطیفه سحرگاهی امشب به مسئله امدادگری مال می‌پردازیم. امدادگری مال برای انسان هم به رخ انسان کشیده شده در قرآن و هم خیر بودن این امدادگری محل سؤال و چالش قرار داده شده و این یه معماست. آیه 12 سوره نوح رو در این باره بشنوید.
و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا.
می‌فرماید که و شما را به اموال و پسران یاری کند و برای شما باغها و نهرها قرار دهد. همطور که می‌بینید مال رو در کنار باغ‌ها و نهرها جزء امدادهای الهی و در واقع نعمت‌های الهی برای انسان می‌شماره. اما در مقابل در آیه 55 و 56 سوره مؤمنون خیر بودن این امداد رو محل سوال قرار میده. می‌فرماید ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. آیا گمان میکنن اونچه که از مال و پسران با اونها امداد میکنیم در رسیدن آنها به خیرات شتاب میکنیم؟ نه، بلکه نمیفهمن. این معما رو چطوری حل کنیم که از طرفی امدادگری مال در کنار نعمتهایی مثل باغها و نرها شمرده شده و از طرف دیگه محل سؤال واقع شده که این امدادگری حتما خیر برای انسان نیست؟ پاسخ معما به اینه که ما دو سطح از زندگی انسان رو از همدیگه باز شناسیم. انسان دو تا سطح از زندگی داره، یک سطح افقی و یک سطح عمودی. زندگی افقی انسان همین خوراک و پوشاک و سکونت اوست. او چیزی که در عرف قرآن ازش تعبیر میشه به معیشت، همین نیازهای ابتدایی زندگی انسان. اما سطح عمودی زندگی انسان پرداختن به استعدادهای فطریش، معنا بخشیدن به زندگیش و کمالات اخلاقی اونه، اون چیزی که قرآن ازش تعبیر میکنه به حیات. حالا در این دو تا سطح از زندگی امداد رسانی مال مساوی نیست. در یکی از این سطح‌های زندگی که سطح افقی زندگی باشه یا همون معیشت، مال امداد رسان خوبیه. اگر مال نباشه انسان فقیره و فقیر رو قبلا معنا کردیم که همون شکستگی فقرات و پشت انسانه و در واقع زمینگیر شدن زندگی انسانه. از اینجاست که آیه 12 سوره نوح در سطح افقی زندگی انسان دیده میشه که در کنار باغها و نهرها از نعمتهای مختلف یاد میشه، از جمله اونها ماله که موجب میشه معاش انسان یاری بشه. انسان وقتی مال داشته باشه میتونه خانه داشته باشه، وقتی مال داشته باشه میتونه خوراک و پوشاکش رو تأمین بکنه و سطح افقی زندگیش رو تأمین بکنه و دچار مضیقه نباشه، دچار فقر نباشه. اگر این نباشه انسان فقیر میشه و در واقع فقرات او شکسته میشه. اما در سطح عمودی زندگی معلوم نیست که مال این امداد رسانه رو داشته باشه که حالا جلسه بعد ازش حرف میزنیم. در روایتی نبودن مال موجب فقر شمرده شده و فقر برای انسانها بدتر از آتش نمرود برای ابراهیم تلقی شده. از پیامبر خدا نقل شد که فرمود خداوند به ابراهیم وحی کرد که من تو را خلق کردم و با آتش نمرود آزمایش کردم، اگر تو را با فقر می آزمودم و صبر را از تو می گرفتم چه کار می کردی؟ حضرت ابراهیم سلام الله علیه پاسخ می ده که یا رب الفقر الیه اشد من نار نمرود. خداوندا فقر برای من از آتش نمرود سختره. خدای متعال می فرماید به عزت و جلالم قسم که چیزی در آسمان و زمین سختر از فقر خلق نکردم. بعد حضرت ابراهیم پاسخ میده به خدای متعال که ای پروردگار عالم، پاداش کسی که به گرسنه غذا بده چی هست پیش تو؟ خدای متعال فرماید که پاداشش بخشش منه، حتی اگر گناهش بین آسمان و زمین رو پر کرده باشه. اگر رحمتم بر فقیران و امتم نبود، نزدیک بود که فقرشان منجر به کفرشون بشه. پس میبینید که مال در معیشت و سطح افقی زندگی بسیار اثرگذاره و میتونه انسان رو از فقر برهانه، که فقر حتی میتونه او رو به کفر بکشانه و به تعبیر این روایت از آتش نمرود براش سخت‌تره. اما آیا در سطح عمودی زندگی، یعنی پرداختن به استعدادهای فطری و معنابخشی به زندگی، هم اینقدر کمک رسان هست؟ این رو انشاءالله جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت.
در نظام اقتصادی اسلام، اون چیزی که بیش از هر چیز اهمیت داره حلال بودن کسب و کار، یعنی به دست آوردن مال از هر راهی که ممنوعیت شرعی نداره. از این رو قرآن جمع مال از راه‌های غیر مشروع رو ممنوع کرده و مؤمنان رو به کسب روزی حلال تشویق. آمرزش گناهان، استجابت دعا، گرامی شدن نزد خداوند، نورانیت دل و جان، باز شدن درهای بهشت، سربار نبودن و فقر زدایی از آثار کسب روزی حلاله. امروز روز چهارم عاشقیه، چهارمین روزه ماه مبارک رمضان رو در حالی میگیریم که به خدای کریم و ستار امیدواریم و دعا میکنیم تا جهانی حالش به بشه از برکت صنع وجود مهربانترین مهربانان. شما رو به خدای زنده و پاینده میسپاریم. خداوند یار و یاورتون.
کمال در بیداری و یقین، قضا بازم نزدیک از آن نگاهم و باز به آسمون میدوزم الذی انزلت فیه الغراد لطفت مثل باران وقت سهر میشه روزی هر روزم
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد
اقتصاد ما
بسم الله الرحمن الرحیم خانم آقایان شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم به برنامه اقتصاد ما خوش آمدید این برنامه در حوزه مسائل مربوط به اقتصاد اسلامی به شما شنوندگان عرض میشه. آنچه در این برنامه به اتفاق همکارانم به تکیه دیگه خانم کتابچی دنبال خواهیم کرد و با دعوت از یک مهمان گرامی و متخصص در حوزه اقتصاد و بانکداری به اون میپردازیم بانکداری اسلامی است. بانکداری اسلامی نوعی از بانکداری یا فعالیت بانکی هست که با احکام اسلام همخوانی داره و در نظام بانکداری اسلامی بانک‌ها از عقود بانکی بهره برده و بخشی از سپرده رو به صورت مستقیم سرمایه گذاری میکنن. اینکه بانکداری اسلامی چیست و آنچه که پس از انقلاب اسلامی در مجموعه قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور مطرح و همواره مورد صحبت و گفتگو و فراز و فرودهای بسیار بوده امروز از چه موقعیتی برخوردار هست و در این حال بر اساس چه مبنایی بانکداری اسلامی برقرار